مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
خدایی بگیر، رنگ خدایی بگیر، و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. با برنامه به رنگ خدا در خدمتون هستیم. یک ساعت فرصت داریم برای انس با قرآن و امیدوارم که در این یک ساعت ما رو همراهی بفرمایید.
حضرت زین العابدین می‌فرمودند اگر همه کره زمین غرب و شرقش فرمودند از دنیا برن، من وحشت نمی‌کنم، فقط قرآن با من باشه، قرآن با من باشه، پناه میارم به این قرآن و قرآن منو کفایت می‌کنه.
والذی ذرأکم فی الارض و الی تحشرون.
و او کسی است که شما را در زمین آفرید و دیگر بار برانگیخته می شوید و به سوی او جمع و محشور می شوید.
بریم سر وقت شنیدن تلاوت ها. سوره مبارکه قصص از آیه 83، طرفدارای استاد محمد صدیق منشاوی. یک از تلاوت های قشنگ ایشون رو با هم بشنویم. بخشش در رابطه با همین بحث آخرته. حالا گوش میکنیم، راجع به آخرت بیشتر فکر میکنیم. تلک دار الاخرت و نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. خیلی مهمه این آیه. باور نمی‌کنید بگم یک ساعت می‌تونیم راجع به این آیه صحبت بکنیم، یک ساعت بلکه بیشتر. ببینید، خدا می‌فرماد سرای آخرت، یعنی به تعبیری اون تعابیری که در آیات قرآن هست، من بر این که اون به سعادت رسیدن و در کنار خداوند بودن و فی مقعد صدق عندک ملیک مقتدر بودن، خدا در کنار خداوند بودن و همه این حرفا، جاودانگی اینا برای چیاست؟ تلک دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. دو تا کلمه است، یکی علو فی الارض یعنی طلب برتری کردن. خب همین الان من میخوام یه مقدار ذهنهای شما رو به چالش بکشم. خب بعد آدم بخواد طلب برتری بکنه، شما بگید تا چه برتری؟ یه وقت هست مثلا شما مسابقه شرکت میکنید میخواید رتبه اول به دست بیارید، خب اینم طلب برتری دیگه، این بده یا خوبه؟ کنکور میذارید برای چه میدونم مسابقاتی برگزار میشه، مسابقات ورزشی، مسابقات درسی، آزمون‌های مختلف، یا حتی ما داریم در خود قرآن از زبان متقین و جعلنا للمتقین اماما، خدای ما رو پیشوای متقین قرار بده، خب این یه نوع طلب برتری میتونه باشه. ببینید اگر طلب برتری به معنای تکبر و تفاخر باشه، کما اینکه ابلیس این کارو کرد، نه این مضمونه، اما اگر به معنای خدمت رسانی باشه، نه این اشکال نداره. به همین خاطر این دوتا کنار هم دیگه است، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اینا دنبال فساد نیستن، دنبال دردسر نیستن. یعنی حتی اگر به یک جایگاهی هم رسیدن و تلاش میکنن که به اون جایگاه برسن، برای این نیست که خسارتی بزنن به دیگران، برای این نیست که چه میدونم مثلا تکبری داشته باشن، تفاخری داشته باشن، حق و ناحقی بخوام بکنن به این جایگاه برسن، اینطوری نیست. وگرنه در عرصه خدمت فاستبقوا الخیرات، تلاش بکنیم هر کدوم از ما اتفاقا چه بهتر که ما این توفیق رو پیدا کنیم که نفر اولی باشیم که مثلا در یک عرصه تونستیم برای مردم کاری انجام بدیم. این طلب علو تلقی نمیشه، این طلب علو طلب علوی است که مثلا ابلیس داشت، گفت من از آتش خلق شدم، آدم از خاک، من او رو بهش احترام نمیذارم، سجده نمیکنم حتی اگه خدا گفته باشه، این علوه. یا مثلا فرعون این توهم برش داشته بود، گفتش که انا ربکم الاعلا، من پروردگار بلند مرتبه شما هستم. اینا فقط تو تاریخ نیستا، اینا فقط تو قرآن نیست بگیم که ابلیس و فرعون، نه امروز هم هست. اون کسانی که خودشونو در جایگاهی میبینن که نقد پذیر نیست، میگن یعنی شما حق ندارید نسبت به ما حرفی بزنید، حق ندارید ما رو نقد بکنید، اینم اینو علوه، این اشکال داره. چرا؟ چون ما که معصوم که نیستیم، ما باید کارمون رو انجام بدیم، اتفاقا از نقد دیگران هم بهره مند بشیم. اگر کسی دیدید درباره نقد نظر بدی داره، اجازه نمیده نقد بشه، یا مثلا ستم میکنه، یا امکاناتی که به دستش میاره برای اینه که در واقع فریب بیشتری داشته باشه یا ستم بیشتری بکنه، اینها آخرت برای این آدما کارکرد مناسبی نداره. والعاقبت للمتقین، این تیکش هم بشنوی،
والعاقبت للمتقین،
الله اکبر، والعاقبت للمتقین یعنی چی؟ یعنی عاقبت به معنای مفهوم این که او اتفاق خوب که در نهایت رخ میده. کیا برندن؟ کیا رستگارن؟ برای اون کسانی که تقوا دارن. تو این برنامه‌های برنگ خدا خدمتون عرض کردم که تقوا برخلاف تصور عده‌ای که فکر می‌کنن تقوا یعنی نماز و روزه و نماز شب، اونها کمک می‌کنه به تقوا، تقوا اونها نیست. تقوا یعنی مراقبت دائمی، یعنی حواسمون باشه چی کار می‌کنیم، حواسمون باشه چه حرفی می‌زنیم، حواسمون باشه به لحظه لحظه زندگیمون. اگه کسی حواسش بیشتر در جمع باشه، به قول معروف مراقبت بیشتری داشته باشه، خب این آدم موفق‌تره. یه مثال دنیایی بزنم براتون، مثلا در عرصه بورس، خب بعضیا هستن که لحظه به لحظه قیمتا رو چک میکنن، مراقبت میکنن، میبینن چه سهامی داره میاد پایین یا میاد میره بالا، اوضاع منطقه رو بررسی میکنن، شرایط رو نگاه میکنن، اخبار رو میخونن، بعد متناسب با این اخبار تصمیم میگیرن که چه سهامی بخرن چه سهامی بفروشن. خب اینا موفقن در اون عرصه بورس. یه مثال دیگه باز براتون بزنم، مثلا نگاه بکنید در عرصه انتخاب شغل، چون چند وقت پیش یکی از دوستان تماس گرفته بودن برای فرزندشون که این مشاوره بدن بهشون، مثلا راجبی که چه رشته انتخاب بکنن. خب بعضی همین الان میبینن، کما اینکه چه میدونم 20 سال پیش 30 سال پیش میگفتن آقا مهندسی الکترونیک، مهندسی عمران، اینا رشته‌های خیلی خوبه، در حالی که او کسی زرنگه، من این مراقبت بیشتری داره که نگاه کنه بگه ببین الان شما دارید میرید مثلا رشته ریاضی فیزیک انتخاب میکنید یا تجربه انتخاب میکنید یا علوم انسانی انتخاب میکنید، بعد به این نیت وارد دانشگاه میشی، حداقل 7 8 سالی طول میکشه. خب من بررسی کنم و یا پیش بینی کنم به این که 10 سال دیگه 20 سال دیگه چه رشته هایی، مثلا همین الان من میگم اون عزیزانی که نوجوان هستن و یا در مرحله انتخاب شغلن، آینده بخشی از آینده برمیگرده به کسانی که در حوزه داده داده پیمایی، حالا مدلش در قد دیتا ساینس یا علم داده یا دیتا ماینینگ یا بیگ دیتا، یعنی این کلید واژه هاشو گفتم که بر اساس اینا جستجو کنید، علمی که متعلق به تحلیل داده ها هست. خب آینده یک همچین رشته هایی بسیار متقاضی خواهد داشت و حرف اول میزنند. حالا نگاه بکنید، ول عاقبت للمتقین، من مثالای دنیاییشو زدم. شما تصور بکنید اگر کسی راجع به همه امور برنامه ریزی کنه که با این استاندارد خدا میپسنده یا نمیپسنده، خب قطعا عاقبت برای این آدم خواهد بود. ول عاقبت للمتقین. الله اکبر. از اون تعابیر باز خیلی قشنگ. ببینید ما در قرآن یه تعبیری داریم، من جاء بالحسنه. چند جای قرآن اومده، مثلا سوره مبارکه انعام اومده یا همینجا، کسی که خیری را بیاورد. اگر قرار به فقط به انجام دادن بود گفتیم من عمله، یعنی اگر کسی انجام داد، اما اینجا من جاء، میدونید یعنی چی؟ یعنی که انجام دادن یه کار خوب یه داستانه، حفظ اون یه داستانه دیگه است. خیلی مهمه. تو سوره مبارکه مؤمنون داریم، اول شروع میشه والذین هم، اونا کسانی که نسبت به نمازشون در قد نماز میخونن به تعبیری، بعد یحافظون، حفظم میکنن. یعنی برادر گلم، خواهر محترمی که نماز میخونی، روزه میگیری، قرآن میخونی، اگر بعد از خوندن قرآن و نماز و روزه و این عبادتی که انجام میدی، اگه یک ساعت گذشت، دو ساعت گذشت، یه مرتبه عصبانی شدی و یا چه میدونم خدا نکره به کسی ستم کردی، حرف زشتی زدی یا غیبتی کردی یا هزار تا اتفاق دیگه، این معلومه که خیلی تأثیر نذاشته. اما اگر تونستی حداقل چه میدونم بنده یک روز، دو روز، یک هفته، یک ماه این رفتارها رو تغییر بده، این یعنی که تأثیر گذاشته. این من جاء بالحسن است. من جاء بالحسنة فله خیر منها. اگه کسی عمل خیری رو بیاره تا روز قیامت، یعنی نگهش داره، بله، خداوند از او بهتر هم اتفاقا بهش میده. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، این تعبیر قرآنه، ده برابر خدا پاداش میده. اما اگر یک خطای بد بیاری، خدا عادله، یعنی به همون اندازه شما رو مکافات و مجازات میکنه. و من جاء بالسیئه فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. منتها بعضی ها این رو عددی نگاه میکنن، نه کیفیتی نگاه کنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا مثال همینطوری دارم میذارم، اگر شما باعث بشی که یک نفر چشمش رو از دست بده، دیگه نمیگی من یه مرتبه زدم طرفو کور کردم، که یک عمر نابینایی برای طرف گرفتی. خب پس یک عمر نابینایی برات خواهد بود. این اینطوری نگاه کنید. الله اکبر. ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. اون کسی که قرآن رو بر تو فرض کرد، این در رابطه با پیامبره، منتها یک مفهومی برای خود ما هم میتونه ازش استفاده بشه. اون کسی که قرآن رو بر تو واجب کرد، یعنی قرآن رو بر تو نازل کرد و تو ملزم شدی پیام خداوند رو به همه برسونی، لرادك الى معاد، تو رو به سوی جایگاهت یا به تعبیر زادگاهت برمیگرد. این اتفاق هم رخ داد. خب تاریخ پیامبر رو، تاریخ اسلام رو مطالعه کنید. پیامبر از شهر مکی بیرون کردن، اما چطوری برگشت؟ با عزت. خب این اتفاق رخ داد، خدا خلف وعده نمی کنه. حالا چه استفاده می خوام بکنم؟ اگر همین الان یک تصمیمی بگیریم در رابطه با این که کمکی کنیم به افراد یا کار خیری رو انجام بدیم یا در جهت رشد خودمون بکوشیم، معرفتی کسب کنیم، علمی بیاموزیم، توجهی داشته باشیم به فضیلت ها، مطمئن باشید خدا درباره ما اون وعده هایی که داده عملی میکنه. خدا هیچ وقت خلف وعده نمیکنه. الله اکبر الله. من خاطرم از خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله رحمانی همدانی رو، ما خدمت ایشون بودیم که شاگردیم کنیم، گاهی می‌خواستیم بریم مسافرت، ایشون تو گوش ما این رو می‌خوند: ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. یعنی طلب خیر می‌کرد. خیلی خوبه ما این احساساتمون رو گره می‌زنیم به آیات قرآن. خاطرم هست ایشون در گوش مثلا سمت راست ما می‌خوندین رو و به این امید که مثلا حالا مسافرت می‌رید ان شاءالله به خیر سلامت برید و برگردید. اینها یک نگاهایی است که زندگی ما رو متبرک می‌کنه به قرآن، اما مفاهیم بزرگترش برای ما اهمیت داره. خدا بهشون بگو خدای من میدونه، قل ربی اعلم و من جا عبل هدا و من هو فی ضلال مبین. حالا چرا این بخش از آیه رو میخوام این مقدار بیشتر توضیح بدم؟ ببینید بعضیا اصلا انگار یه کاری که میخوان انجام بدن پیش پیش خودشونو مایوس میکنن، میگن ای آقا، حالا مثلا بهش میگه یه کار خوب انجام بده، این کار انجام بده، کی میفهمه؟ حالا مثلا کار اداریه، آقا کی میفهمه؟ ولی مدیرا میفهمن اینطور چیزا رو، بعد مثلا من برای چی این کار رو بکنم؟ من یه صحبتی دارم برای این عزیزان و هم برای خودمون، برای خودم هم فرقی نمی کنه. مگه قرار دیگران ببینن؟ مگه ما منتظریم که چندم فلان مدیر تقدیر بکنه؟ کارامونو حرفه‌ای انجام میدیم، خدا میفهمه. خب ما با خدایی طرفیم که بصیرون به ما تعملون، خبیرون به ما تعملون. بعد اگر یه باور به معادی داریم، خدا که فراموش نمی کنه. این حرفا رو بریزین دور. یعنی ما باید منتظر باشیم حتما یه نفر خوشش بیادی از ما تقدیر و تشکر بکنه. این چه نگاه غلطی؟ نگاه حرفه یعنی که کارتو درست انجام بدی. فهمیدن فهمیدن، نفهمیدن نفهمیدن، تو کارتو درست انجام بده، کارامونو درست انجام بدیم در هر جایی که هستیم. مگه مادری که از بچهش مراقبت میکنه یا چه میدونم شب تا صبح بیداره به خاطر اینکه به فرزندش رسیدگی بکنه، مگه منتظر اینه که همسرش بفهمه یا دیگران بفهمن یا مثلا این فرزنده بعدن برگرده بگه مثلا اینقدر من ریال بهت به شما میدم بابت این کار؟ اصلا مگه همچین نگاهی ما داریم؟ اون پدری که داره زحمت میکشه مگه به امید اینه که بچه‌هاش درک بکنن بفهمن؟ البته بچه‌ها باید این کارو بکنن، من مقصودم اینه که او به این نیت این کارو نمیکنه، کار رو درست انجام میدیم. من وظیفه پدریمه، وظیفه مادریمه. خب چرا این نوع وظیفه ها رو نمیاریم تو کارامون؟ ما یک حقوقی میگیریم، حالا اینی که دارم میگم چه در ساختار اداری چه در شرکت های خصوصی، بابت تخصصی که داریم و ارائه کردیم حالا در شرکت های خصوصی یا سیستم های اداری، یک حقوقی میگیریم، بعد کارمون رو درست انجام میدیم. به همین سادگی. هیچکی هم نفهمید نفهمید، خدا که میفهمه دیگه. پلو خدا که نمیتونیم این حرفا رو بزنیم. خدا که خدا میفرماد در همینجا قل ربی اعلم و من جا ابل هدا، خدا میفهمه چه کسی در مسیر هدایته و من هو فی دلال مبین و چه کسی در گمراهی آشکاره.
و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا
این از همون برکت هایی که آدم فکر نمی کنه یه مرتبه خدا لطف شامل حالمون میشه. همه ما اینو تجربه کردیم، تو مراتبش متفاوته. مثلا درباره خود پیامبر خدا میفرماد و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، اصلا تو امید نداشتی که این کتاب آسمانی به تو نازل بشه الا رحمت من رب، این رحمت پروردگار تو. ببینید ما خیلی از چیزها رو واقعا نمیدونیم، یه مرتبه میبینیم در موقعیت های قرار میگیریم خداوند لطف شامل حال ما میشه. مهم اینه که این لطف رو بشناسیم و درست ازش استفاده کنیم. پیامبر درست استفاده کرد، یعنی آیات قرآن بر او نازل شد و او حس کرد، وحی به او نازل شد که میبایست بلند شه و دیگران رو آگاه کنه. یا ایها المزمل قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فهجر و لا تمنن تستکثر و لربک فاصبر. خیلی این آیات قشنگه، سوره مبارکه مدثر، سوره مبارکه مزمل. خب من یه معرفتی پیدا کردم، فهمیدم و میبایست به دیگران این آگاهی رو بدم که این خرافات، این بت‌ها خرافات، این جهل، این رفتارها نادرسته. وظیفه پیامبر این بود و کارش هم درست انجام داد و خداوند هم رحمتش رو بر او نازل کرد. به همین خاطر خدا میفرماد به پاسداش این نعمت دیگه مسیر تو عوض نکن. حالا خدا بیاد یه فرصتی داد، این فرصت رو دیگه خرابش نکن، در جهت خدمت استفاده کن. فلا تکونن ظهیرا للکافرین. دقت کنید عزیزان مسئول، شما به خوابم نمیدید که یه همچین اتفاقی براتون برای بعضیاتون رخ بده که در چنین جایگاهی قرار بگیرید. قدر شناس باشید. قدر شناسیش هم یعنی این فلا تکونن ظهیرا للکافرین یا للمجرمین، ما این تعبیر رو داریم. یعنی قرار نیست اگر خداوند شرایطی رو فراهم کرد و فرصتی در اختیار شما قرار داد، این رو در جهت خودکامگی استفاده کنید. در جهت خدمت به مردم باید این کار رو انجام بدید. گره ای رو باز بکنید، مشکلی رو حل بکنید، نه اینکه برید تو اتاقای بسته درار رو ببندید، کسی دستش به شما نرسه و شما هم فخر فروشی بکنید، یا اینکه حالا دیگه مردم رو نبینید و فقط فکر خودتون باشید. اینا آیات قرآن آیاتی نیست که فقط بخونیم تبرک پیدا کنیم بعد بگیم صدق الله العلی العظیم، صلواتم بفرستیم و بگیم خب ما چه آدمای خوبی هستیم. فلا تکونن ظهیرا للکافرین. حواسمون باشه.
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين.
ولا يصدنك عن آيات الله بعد از انزلت اليك. حواست باشه. اصلا خود ببین با پیامبر حرف میزنه، انگار داره با ما حرف میزنه. خود به پیامبر میگه بعد اینکه آیات قرآن نازل شد تو این کار داری انجام میدی و مشمول رحمت الهی هم هستی، یه وقت بر نگردی بری سمت اهل جهل و کفر. ببینید مبارزه با ظلم فرقی نمیکنه، چه دوران قبل از شد چه الان. اگه مسئولی داره خیانت میکنه خب باید باش برخورد بشه، باید حواسمون باشه. فکر نکنیم اگر این در حقیقت برچسب، این کلید واژش برچسب، اگر این برچسب عنوان جمهوری اسلامی خورد یعنی که ما مسئولیت پیدا کردیم. نه، بابت تک تک حرفامون و کارامون میباید پاسخ بدیم. خدا درباره پیامبر همین حرفو میزنه، اینا شوخی نیست. خدا میفرماد ولا یصدنک عن آیات الله بعد از انزلت الیک، بعد اینکه آیات بر تو نازل شد وقت مسیر دوز نشه. وعد الى ربك، به سوی پروردگارت بخون. ولا تکونن من المشرکین. یه وقت حالا به یک جایگاهی رسیدی تو از مشرکین نباشی. اگه قرار باشه امکاناتی به دست ما برسه، مسئولیتی به دست ما برسه و دو مرتبه همون کارهایی بکنیم که پادشاهان گذشته و جبابره میکردند و ظالما میکردن، خب چه فرقی میکنه؟ حواسمون باشه. الله، خیلی قشنگی آیه علی، دو مرتبه اینو پخشش میکنیم. یعنی آیه 88 سوره قصص، خیلی کار داریم با این آیه. یعنی اصلا یکی از اون آیاتیست که بازم عرض میکنم کلی میشه راجبش حرف زد و کلی میشه بهش عمل کرد. عمل یعنی چی؟ ولا تدعو مع الله اله آخر، فقط حواسون باشه خدا میتونه برای ما کاری بکنه. تلاشمون رو بکنیم از او بخوایم. گاهی چشم ما به این و اونه، از دست هیچ کسیش کاری بر نمیاد مگر رحمت خداوند بخواد که به اسبابش کاری رو انجام بده. این یعنی ایمان مجسم، این یعنی باور به خداوند. ولا تدعو مع الله اله آخر، به غیر از او کسی را نخوان. لا اله الا هو، به غیر از او هیچ کس نیست. صحبت میکردم جایی راجع به همین آیه، میگفتم بزرگترین شعاری که از زبان پیامبر و از آیات قرآن و از زبان خدا به تعبیری آدم میشنوه همین لا اله الا الله، یعنی منادی آزادی است. خیلی مهمه، تمام این زنجیرها رو از دست پای ما باز میکنه. میگه ببین به هیچ کس سرخم نکن، بنده هیچ کس نباش، فقط اون کسی که تو رو آفریده. لا اله الا هو، همه از بین میرن، فقط وجه خداست که باقی میمونه. کل شیء هالک الا وجهه.
ولا تدعو مع الله إلها آخر، ولا إله إلا هو، وكل شيء هالك إلا وجهه.
حاکمیت، حکومت از آن خداونده، بازگشت همه ما به سوی اوست و الهی ترجعون. این مفهوم معاد.
قلب ما با ذکر نام تو آرام می‌گیرد، ای بزرگ بخشنده، ای مهربان بی نیاز بنده نواز.
برنگ خدا،
ای خدای مهربان دلم گرفته، از این ابر نیمه جون دلم گرفته، از زمین و آسمون دلم گرفته.
فاصله ی حبوط تا ملکوت هیچ می شود، وقتی گناهان شانه های شرم کسی را خم نمی کند، یعنی رحمتی بی نهایت رسیده و موعد آرزو آمده است.
خب بزرگی اولین آخرین،
بریم سر وقت شنیدن یکی از آیات قرآن، سوره مبارکه قمر با صدای استاد مصطفی اسماعیل. سوره ما سوره مبارکه قمر اشاره به شق القمر داره. من این نکته بگم، چون برخی از مفسرین میگن این شق القمری که گفته شده مربوط به قیامت که ماه دونیم میشه. حقیقتش اتفاقات مربوط به قیامت اتفاقات خیلی عجیب غریبیه. و جمع الشمس و القمر بگردیم تو قرآن پیدا بکنیم، یعنی یه چیزای عجیب غریبی رخ میده. یوم تبدل الارض غیر الارض، اصلا زمین عوض میشه. و سماوات و مطویات و به یمینه، آسمان پیچیده میشه. اینا یک سری مفاهیمی است که شاید امروز با جلوه های ویژه یه خورده بتونیم درکش کنیم. یه فیلمی هست اینتر استلار یا میان ستاره ای، مال کریستوفر نولان، فکر میکنم 2016-17 بود، الان دقیقا حضور ذهن ندارم. یه فیلم خیلی قشنگ که جلوه ویژهش واقعا معروف بود. حالا مثلا یه خورده میشه اون مفاهیم پیچیدگی زمان و این حرفا رو در اونجا کمی مشاهده کرد. اما به هر حال اقتربت الساعه، یکی از اسامی قیامت ساعت. جالبه واسه اینو بهتون بگم، ما وقتی میگیم ساعت، خب خیلی تصورمون همین ساعتی که دستمون میبنه.